خب میدونید معمولا وقتی ما درباره ابزارها و تکنولوژی صحبت میکنیم یه انتظار کاملا خطی و مشخص وجود داره. فرض کنین یه چکش میخرید، شما چکش رو میذارید تو جعبه ابزار و اون چکش کاملا بی حرکت همونجا میمونه تا زمانی که شما برش دارید و با اراده خودتون میخی رو بکوبید. یعنی ابزار یا در حال استفاده است یا بیکار افتاده. خیلی روشن و مشخص.
آره دقیقاً، این یه رابطه کاملا یک طرف است. یعنی ابزار هیچ هویتی از خودش نداره و صرفاً بازوی اجرایی تصمیمات شماست.
اما حالا تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید و میبینید چکش شما تو طول شب خودش به تنهایی تصمیم گرفته یه قفسه چوبی جدید براتون بسازه، فقط به این دلیل که متوجه شده کتابهای شما روی زمین پخش شدن.
خب این یه تصویر خیلی جالبیه.
راستش اگر شما هم موضوع اخبار دنیای تکنولوژی رو دنبال میکنید احتمالاً متوجه این تغییر فاز شدید. ما امروز تو این کاوش عمیق میخواییم به یک گزارش فوق‌العاده جذاب از نشریه تکین مورنینگ تو پایان ماه می سال 2026 بپردازیم. پیام اصلی این گزارش اینه که دوران چتبات‌های منفعل که مثل همون چکش قدیمی منتظر دستور ما میموندن کاملا به پایان رسیده.
در واقع ما وارد عصر عواملی شدیم که به طور پیوسته تو پس زمینه و کاملا مستقل کار میکنن. میدونی ما داریم از مفهوم نرم افزار عبور میکنیم و وارد دنیای نماینده ها یا همون ایجنت ها میشیم.
دقیقاً. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. چون این ابزارهای جدید دیگه منتظر دستور نمیمونن. اونها محیط رو تحلیل میکنن و الگوها رو میشناسن. هدف ما امروز اینه که ببینیم چطور این معماری جدید از نرم‌افزارهای پنهان تا زیرساخت‌های فیزیکی داره نحوه کار و زندگی ما رو دگرگون می‌کنه.
موافقم، این یه تغییر بنیادینه.
خب ماجرا از بمب خبری گوگل شروع میشه، یعنی پروژه جمینای اسپارک. ببینید این سیستم دیگه شبیه چت جی پی تی یا نسخه‌های قبلی جمینای نیست که یه کادر متنی خالی جلوی شما بذاره و منتظر بمونه.
نه اصلا، اسپارک به طور مداوم تو پس زمینه زندگی دیجیتال شما فعاله.
آره، مثلا شما دارید قهوه‌تون رو مینوشید و این سیستم داره ایمیل‌های دریافتی شما رو میخونه، اونایی که نیاز به پاسخ فوری دارن رو اولویت بندی میکنه و حتی یه پیشنویس کامل با لحن خود شما براشون مینویسه.
و جالبتر این که اگر متوجه بشه ترافیک مسیر شما به سمت محل کار سنگینه، قرارهای ملاقات صبحانه شما رو به تعویق میندازه
و خودش به طرف مقابل ایمیل میزنه، همه اینها بدون اینکه شما حتی یک بار صفحه گوشی رو روشن کرده باشید. اما صبر کنید، من اینجا واقعا گیج شدم. من همین الان جمینای رو روی گوشی اندرویدیم دارم.
خب
چرا گوگل این قابلیت‌های جدید رو تو آپدیت اندروید 16 یا تو همون برنامه اصلی جمینای قرار نداد؟ چرا اسپارک رو به عنوان یه پلتفرم کاملا جداگانه معرفی کردن؟ یعنی دارن با محصول خودشون رقابت میکنن؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه تفاوت بنیادین بین فروش محصول و اجاره دادن نیروی کاره. رویکرد اپل رو در نظر بگیرید. اپل هوش مصنوعی خودش رو تو سیستم عامل آیفون ادغام میکنه.
چون هدف نهایی اپل اینه که سخت افزار بفروشه. درسته؟
دقیقاً. اونا میخوان شما آیفون جدیدتر و گرونتری بخرید که تراشی قدرتمندتری برای پردازش محلی داره. اما گوگل با اسپارک مسیر کاملا متفاوتی را انتخاب کرده. اسپارک یه ویژگی گوشی موبایل نیست. اسپارک یه کارمند مجازیه که تو فضای ابری زندگی میکنه.
آها، پس من دیگه در حال خرید یه برنامه یا ابزار نیستم، بلکه دارم یه دستیار استخدام میکنم.
همینو بگو. و وقتی شما کسی رو استخدام میکنید بهش حقوق میدید. گوگل داره به سمت یه اقتصاد مبتنی بر خدمات و حق اشتراک حرکت میکنه. اونا اسپارک رو به کسب و کارها و کاربران حرفه‌ای اجاره میدن.
خب این چه مزیتی برای یه کاربر یا یه صاحب کسب و کار داره؟
مزیت بزرگ این معماری ابری برای شما با عنوان یه صاحب کسب و کار کوچیک اینه که دیگه نیازی ندارید لپتاپ ها یا سرور های گرون قیمت بخرید. تمام پردازش های سنگین روی سرور های ابری گوگل انجام میشه.
چه جالب. بر اساس داده های این گزارش، یک کسب و کار کوچیک میتونه با استفاده از این دستیار نامرئی تا 40% بهره‌وری عملیاتی خودش رو افزایش بده.
دقیقاً. این یعنی دموکراتیزه شدن اتوماسیون. اسپارک کارهای اداری و زمانبندی رو انجام میده، در حالی که اندروید پایه فقط همون دستیار من فعال و قدیمی رو خواهد داشت.
خب این کاملا منطقیه. مغز مجازی ما تو فضای ابری زندگی میکنه. اما راستاش اگه جمنای اسپارک مغز ماست، این هوش مصنوعی چطوری قراره دنیای فیزیکی رو درک کنه؟ ما که نمیتونیم تمام روز به لپتاپامون خیره بشیم تا سیستم بفهمه تو اطراف ما چه خبره.
اینجاست که ماجرا واقعا هیجان انگیز میشه. سخت افزارهای بدون صفحه نمایش.
دقیقاً. این ما رو میبره سراغ محصول جدید و به شدت مخفی متا. متا داره روی یه آویز هوشمند کار میکنه که هیچ صفحه نمایشی نداره. شما فقط اون رو دور گردنتون میندازید.
یه گجت کاملا محیطی.
آره، ویژگی‌هاش خیره کننده است. یه دوربین 12 مگاپیکسلی فوق عریض داره، 3 میکروفون جهت‌دار با سیستم حذف صدای باد و یه پردازنده اسنپ دراگون AR1 نسل 2. باتریش هم 14 ساعت دوام میاره.
یعنی میتونید راحت تو خیابون قدم بزنید.
درسته. میتونید قدم بزنید و فقط با صدای بلند بپرسید این ساختمون روبروی من چه سبک معماری داره، یا مثلا این منوی ژاپنی رو برام ترجمه کن.
خب این تعامل کاملا یک پارچه است.
اما یه لحظه توقف کنیم. استارتاپ هیومین با اون محصول معروفشون یعنی AI پن دقیقاً همین ایده رو نداشت؟ یه گجت پوشانیدنی بدون مانیتور روی سینه.
چرا؟ دقیقاً همون کانسپت بود.
و همه ما دیدیم که چطور به خاطر داغ شدن بیش از حد و کندی وحشتناک شکست خورد. پس چرا متا فکر میکنه میتونه همون ایده شکست خورده رو موفق کنه؟
ببین، شکست هیومن بیشتر به خاطر محدودیت‌های فیزیک و ترمودینامیک بود. اونا سعی کردن تمام درخواست‌ها رو از طریق شبکه‌های موبایل به فضای ابری بفرستن و جواب رو برگردونن.
که خب باعث تأخیر شدید می‌شد.
آره، و همزمان دستگاه دائما در حال جستجوی سیگنال بود که باتری رو می‌بله و گرما تولید می‌کرد. اما متا با بودجه تحقیق و توسعه نامحدودش سراغ معماری متفاوتی رفته. اون پردازنده اسنپ دراگونی که اشاره کردید، یه واحد پردازش عصبی یا همون NPU بسیار پیشرفته داره.
صبر کن، این NPU که کار متفاوتی انجام میده؟
به زبون ساده، NPU به جای اینکه مثل پردازنده‌های معمولی اطلاعات رو خط به خط پردازش کنه، ساختاری شبیه به شبکه‌های عصبی مغز داره.
آها، یعنی میتونه حجم عظیمی از داده‌ها رو همزمان تحلیل کنه؟
دقیقاً، و با مصرف انرژی خیلی خیلی پایین‌تر. متا مدل زبانی لاماچار خودش رو به قدری فشرده کرده که بخش بزرگی از پردازش بدون نیاز به اینترنت مستقیما روی همین پردازنده داخل آویز انجام میشه.
و شنیدم از فناوری نقشه‌برداری لحظه‌ای هم استفاده میکنه.
درسته، همون تکنولوژی اسلم. دستگاه محیط رو مثل یه عکس مسطح نمیبینه، بلکه عمق و هندسه سه‌بعدی اتاقی که توش هستید رو کاملا درک میکنه.
یعنی وقتی میپرسم کدوم صندلی توی این کافه خالیه، همون لحظه روی سینه من پردازش میشه و جواب میده. این سرعت رو خیلی بالا میبره و اتلاف انرژی رو کم میکنه.
دقیقاً. اما این موضوع یه سوال و چالش خیلی مهم رو مطرح میکنه. مشکلی که اصلاً ربطی به مهندسی نداره.
اوه، حریم خصوصی.
100%. یه دوربین که مدام در حال نقشه‌برداری سه‌بعدی از محیط عمومی و ضبط صدای اطرافه تو اروپا یه کابوس قانونی محسوب میشه.
خب قوانین سختگیرانه GDPR تو اروپا مستقیما با ذات این دستگاه در تضاده. متا احتمالاً مجبور میشه قابلیت‌های این آویز رو تو بازارهای اروپایی به شدت محدود کنه،
یا حتی شاید قفل‌گذاری جغرافیایی انجام بده.
بله، یه چالش جدیه. اما بیایید داستان رو هدایت کنیم سمت یه پیوند علت و معلولی خیلی مهم. هم یه دستیار مجازی که 24 ساعته تو کیلوت کار میکنه و هم این آویزای هوشمند که مدام محیط رو تحلیل میکنن به چیزی بیشتر از کدهای هوشمند نیاز دارن.
به شدت تشنه منابع هستن.
درسته، اونا به قدرت پردازش وحشتناکی نیاز دارن و خب این قدرت پردازش مجانی یا بی‌هزینه نیست. این ما رو میبره سراغ یه سرمایه گذاری کلان. خبر سرمایه گذاری 75 میلیارد یورویی سافت بنک تو فرانسه.
یه رقم واقعا نجومیه.
اونا میخوان دیتا سنترهای عظیم با قدرت 5 گیگاوات بسازن. وقتی میگیم 5 گیگاوات یعنی برقی معادل مصرف همزمان چند تا شهر بزرگ. اما من اینجا یه سوال دارم.
بپرس.
چرا فرانسه؟ آلمان که همیشه موتور محرک صنعتی و اقتصادی اروپا بوده. مایکروسافت هم که تازه 5.5 میلیارد یورو تو آلمان و اسپانیا سرمایه گذاری کرده. آیا این یه اشتباه استراتژیک از طرف سافت بانک نیست؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم متوجه میشیم که چقدر هوشمندانه است. گلوگاه هوش مصنوعی تو سال 2026 دیگه سیلیکون و تراشه نیست. گلوگاه اصلی برقه.
خب آلمان مگه شبکه برق قدرتمندی نداره؟
مشکل اینجاست که آلمان نیروگاه‌های هسته‌ای خودش رو خاموش کرده و با نوسانات شبکه انرژی درگیره. انرژی بادی و خورشیدی پایدار نیستن.
آها، پس وقتی باد نبوزه دیتا سنترهای عظیمشون به مشکل می‌خورن.
دقیقاً. در مقابل فرانسه بیش از 70% برق خودش رو از انرژی پایدار و بدون کربن هسته‌ای تامین می‌کنه.
چه جالب. پس سافت بانک در واقع فقط زمین نمی‌خره. اونا دارن انرژی پاک و تضمین شده رو برای یه دهه آینده پیش خرید می‌کنن.
همینو بگو. مایکروسافت شاید برای سرویس دهی روزمره تو آلمان سرمایه‌گذاری کرده باشه. اما برای آموزش مدل‌های بنیادین به انرژی بی‌نهایت و بدون قطعی نیاز هست. که فرانسه اون رو داره.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ وقتی هزینه زیرساخت‌ها و برق تا این حد سرسام‌آوره، شرکت‌های بزرگ دیگه نمیتونن هوش مصنوعی رو با قیمت ارزون در اختیار همه قرار بدن.
دوران هوش مصنوعی مفت و ارزون واقعاً تموم شده.
و این ما رو میرسونه به تغییر مدل درآمدی گیت‌هاب کوپایلوت، دستیار برنامه نویسی مایکروسافت. اونا مدل اشتراک ماهانه و ثابت رو به مدل پرداخت بر اساس توکن تغییر دادن.
بله، یه شوک اقتصادی واقعی برای دنیای نرم افزار.
ببینید، برای اینکه موضوع روشن بشه بذارید یه تشبیه به کار ببرم. این دقیقاً مثل اینه که تا دیروز یه ماشین رو روزانه کرایه می‌کردید و هر قد می‌خواستید رانندگی می‌کردید.
و حالا چی؟
امروز سوار یه تاکسی با تاکسی‌متر شدید. هر بار که یه کد قدیمی رو برای دیباگ کردن به هوش مصنوعی می‌دید، تاکسی‌متر با سرعت دیوانه‌واری می‌چرخه.
این تشبیه فوق‌العاده است. زیرساخت‌های محاسباتی واقعاً داشت جیب مایکروسافت رو خالی می‌کرد. اونا میلیون‌ها درخواست برنامه‌نویسی سنگین رو باید هر روز پردازش می‌کردن.
پس چاره‌ای جز این نداشتن که هزینه رو بندازن گردن مصرف کننده.
دقیقاً. اما پیامد این شوک قیمتی خیلی جالبه. مدیران ارشد فناوری دیگه نمیتونن بودجه تیم‌هاشون رو پیش‌بینی کنن. این اتفاق باعث مهاجرت دست جمعی تیم‌های توسعه دهنده به مدل‌های محلی و متن باز مثل لاماسه و اکوت کیون شده.
یعنی دیگه از سرورهای مایکروسافت استفاده نمی‌کنن؟
نه، اونا رو روی سرورهای داخلی خودشون اجرا می‌کنن تا هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی API کاملاً حذف بشه. این یه تغییر ساختاری بزرگ تو نحوه تولید نرم افزار تو جهانه.
خب با توجه به اینکه ابزارهای اصلی ما در حال تغییر هستن و هزینه‌ها داره بالا میره، ما به عنوان کاربر چطور باید با این دنیای جدید سازگار بشیم؟
ما مجبوریم ابزارهامون رو بهینه‌تر کنیم.
دقیقاً، ما داریم همه چیز رو ارتقا میدیم، از مرورگرهایی که استفاده میکنیم تا حتی صندلیایی که روشون میشینیم. بیایید از مرورگرها شروع کنیم.
اوه، جنگ مرورگرها، سقوط هژمونی کروم و سافاری.
آره، کروم با مصرف شدید رم و مشکلات حریم خصوصی واقعاً کاربرا رو خسته کرده. مخصوصاً الان که دیولپرها میخوان مدلای هوش مصنوعی رو لوکال اجرا کنن، رم به شدت حیاتی شده.
درسته. الان مرورگرهایی مثل آرک با فضاهای کاری پویا و هوش مصنوعی داخلی مکس AI خیلی بین حرفه‌ای‌ها محبوب شدن.
و مرورگر بریو چطور؟
بریو هم با هوش مصنوعی حریم خصوصی محورش یعنی لیو AI یه جایگزین قدرتمنده. مخصوصاً این که از داده‌ها و کدهای شما برای آموزش مدل‌هاش استفاده نمی‌کنه. یه پناهگاه امن برای برنامه نویساست.
چه عالی. خب این از فضای دیجیتال. اما بدن فیزیکی ما چی؟ دیولوپرها و گیمرها 10 ساعت پشت میز میشینن. اینجاست که میرسیم به یه انقلاب تو صندلی‌های ارگونومیک.
بله، سخت افزار فیزیکی ما هم باید ارتقا پیدا کنه.
تو این گزارش یه استارتاپ چینی به اسم سیهو معرفی شده که با قیمت زیر 500 دلار بازار 1500 دلاری برندهای لوکسی مثل هرمان میلر رو کاملا مختل کرده.
جالبه، ویژگی اصلیش چیه که انقدر سر و صدا کرده؟
ویژگی اصلیش پشتیبانی تطبیقی کل بدنه. این صندلی یه مکانیزم‌های فنری پویا داره که با ریز حرکات ستون فقرات شما هماهنگ میشه. شما به جلو خم میشید یا به عقب تکیه میدید، این فنرها خودشون رو تطبیق میدن.
پس برای نشستن‌های طولانی مدت ایده‌آله.
دقیقاً. البته باید بگم نقاط ضعفی هم داره. ظاهرش به شدت صنعتیه، مونتاژ کردنش سخته و هزینه‌های ارسالش هم بالاست. اما خب، نماد مهمی از دموکراتیزه شدن راحتی حرفه‌ای.
واقعاً درسته. ما داریم تو همه ابعاد خودمون رو با این دوران جدید تطبیق میدیم.
بله. پس بیایید بحث رو جمع‌بندی کنیم. پیامی که امروز از این رویدادها و گزارش‌ها می‌گیریم بسیار روشنه. دوران هوش مصنوعی که صرفاً یه نرم‌افزار رایگان بود، رسماً تموم شده.
ما الان تو عصر رایانش محیطی هستیم.
دقیقاً. تکنولوژی‌هایی که بی سر و صدا تو پس زمینه زندگی ما عمل می‌کنن. از اون آویزهای هوشمند گرفته تا دستیاران ایمیل و مرورگرهای بهینه شده.
اما می‌دونی این یه جای تفکر عمیق داره. ما دیدیم که این عوامل خودمختار قراره چقدر از وظایف روزانه و خوندن وبسایت‌ها و حتی درک معماری اطرافمون رو بر عهده بگیرن.
درسته، کار ما رو خیلی راحت می‌کنن.
اما این موضوع یه سوال فلسفی و عمیق رو برای شما به عنوان شنونده باقی می‌ذاره که باید روی اون تأمل کنید.
چه سوالی؟
وقتی ابزارهای ما، مرورگرهای ما و آویزه‌های پوشیدنی ما به طور خودمختار در حال گزینش، تفسیر و خلاصه کردن جهان فیزیکی و دیجیتالی برای ما هستن، ما تا چه حد حاضرین استقلال فکری و درک خام و فیلتر نشده خودمون از واقعیت رو به این نماینده های هوشمند واگذار کنیم؟ آیا در نهایت ما دنیا رو تجربه می کنیم یا هوش مصنوعی اون رو برای ما تجربه و روایت می کنه؟
وای، این واقعا نکته عمیق و تکانده عمده‌ایه. ما تا کجا قرار این کنترل رو واگذار کنیم؟ ممنون که این تفکر رو مطرح کردی و ممنون از شما که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید. حتما به این موضوع فکر کنید. مراقب ابزارهاتون باشید.